فقه فرهنگ استاد موسوی 29 فروردین 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لبنيك الفرج وجعلنا من خير اوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه. ان شاء الله که خداوند متعال توفیق بده اقامه کننده شریعت الهیه باشیم و سامان دهنده زیست الهیه در قدم اول مردم جامعه ایران به سمت اون الگوی برتر زندگی بر روی این کره خاکی یه سمت دیگه هم برست. ما بحثمون رو از روایات مربوط به تسویه و محو صور، تسویه قبور، محو صور، بنا علی القبور، تصویر که در کنارش هم بحث تصویرگری بود، دیدیم بخش خوبی از روایات در کنار مبارزه با تصویرگری و اون ساختی که داره به نحوی اون تجملات مربوط به مرکز عبادی اسلامی یعنی مسجد رو توسعه میده، مسئله قبر رو هم داره مورد توجه قرار میده به عنوان یه پدیده مبتلا به بنا علی القبور. از اون ور دیگه هدم القبور، تسویه القبور، که اینا هم توی همون روایت امر النبی، اون امری که نبی اکرم به هیچ کسی نکرد غیر از کی؟ امیرالمومنین. دارم یادآوری میکنم به خاطر حساسیت هایی که روی این امور مقدس وجود داشت. بنا علی القبور هم همینطور که هدم میشد دیگه. بعد از اون هم تجسیس قبور بود و به جلوس بود و تطیین بود و یعنی چه با گل بخواین و قبر رو بازسازی بکنی یا بنا ایروش بسازی، چه با گچ بخوای بنا ایروش بسازی، و حتی صلات علی القبر و قعود علی القبر هم نهی شد. خب اینجا ما با یه مسئله مواجه میشیم که این روایات که عمدتا مطلقه و نهی هم خیلی واضحه، شامل یک مشاهد مشرفه میشه یا نمیشه؟ مشاهد مشرفه هم باز درش بحثه که مشاهد مشرفه یعنی کجاها، یعنی مثلا قبر نبی اکرم صرفا، مسجد شریف نبی اکرم صلوات الله علیه، یا نه مسجد نبی اکرم به علاوه ائمه اطهار یعنی 11 امام، یا نه مسجد شریف نبی اکرم به علاوه معصومی یعنی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا نه به علاوه اهل بیت، افراد ویژه‌ای از اهل بیت. یعنی آقا شما برای حضرت زینب، برای حضرت عباس، برای حضرت رقیه، برای حضرت معصومه، آسین هنو کار داره واسه معذره، هنو دارم میام پایین ببینیم خب اینا تخصیص تا کجاها میتونه بیاد جلو. خب شما تا اینجا هم میتونه بگیم مشاهد مشرفه، حالا بیایم به علاوه اینو به علاوه کنیم، اینجوری در نظر بگیریم درست این به علاوه، بعد این به علاوه بعد بزنیم دوباره به اصحاب اهل بیت، اصحاب نبی اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت. مثلا کیا؟
سلمان
میثم تمام. دیگه هست یه اویس قرنی، موارد دیگه هست بعضی هم عمار اویس علی ابن مهزیار از اینا بگذاریم، این اصحاب پیامبر رو شاید مثلا یه مقدار راحت تر بتونی باش کنار بیار. شما میتونی برسی
انبیا
مثلا. آها، حالا مثلا اینجا انبیا رو میذاریم اگه سندی باشه دیگه. حالا که شما میبینی آقا بعد تو یه دهی میری یه دفعه میبینی که حضرت
ابراهیم.
خب دیگه به اصحاب نبی اکرم بذاریم جدا بنویسم، به علاوه اصحاب اهل بیت علیهم السلام، یعنی شامل کیا میشن؟ شامل از شما علی بن مهزیار ببینید تو اهواز تا اینجا علی بن باوی ها، و همه این محدثین که داریم زکریا بن آدم و همه اینایی که قبرستون تو قبرستون مثلا شیخون تو قبرستون دیگه هم توی خود شهر
آها شهر
خب میتونیم بیاریم اینو اضافه کنیم بهش به کل اولاد صالح اهل بیت، اینو میتونیم به علاوه بکنیم به کل اولیاء، اینو میتونیم اضافه بکنیم به کل علما و صلحا. حالا این اولیا و علما و صلحا رو دیگه همه رو با هم بنویسیم دیگه، خیلی زیادش زیاد. حالا علما و صلحا، علما و صلحا واسه خیلی زیادن دوستان، اگه بخوام اینجوری کنیم به علاوه صلحا مثلا یه شهیدیه، مثلا مثل کی؟ این یا علما و یا مثلا امام خمینی، شیخ طوسی، شیخ انصاری، صلحا مثل کی؟ حاج قاسم. زیادن دیگه. حالا شما سوال آقا من از ما تو این منطقه یه عالم داشتیم، یه عالم نه، یه آدمی بوده، پیرمردی بوده، کفاش بوده، پیر فلان دوست، همه همه شد. اینا کلن دو حالت هم پیدا میکنه، یا مسجد یا چیه؟ مقبره است. اینجا بینیستم ساخت مسجد در روی قبر یا ساخت چی؟ مقبره است. بهش میگن مقام اصطلاحا. درسته نه؟ خب اگه یه بزرگی بود چطور؟ آقا این صلحا رو شما میتونین ادامه بدین دیگه. یه نفر میگه واو این اون زمانا که شیعه انقدر جدی نبود، حالا ما انقدر میبینیم این خیلی طعم چی داره؟ شیعی داره. یه مقدار نگاه تو بازتر بکن. یه عده بودن اهل تهذیب و نثر بودن، اهل خودسازی بودن، تمایلات شیعه هم داشتن ولی شیعه به معنا نبودن. مثلا مثل کی؟ قرمز بنویسن. خب آقا شما یه سری چهره هایی داری مثل عبدالقادر گیلانی، سید هم تازه بوده، تو این آدم های اهل صلاح و اینا بالاخره شما اونا هم که معصوم که نبودن، کلی اتفاقات اشتباه دارن. اینجا مثلا نمیشه پیر پالان دوست، مثلا آقا شما آقای دولابی، مثلا آقای اینا رو میتونید اضافه بکنید دیگه، آدم صالحی هم برای شما
کبلت
بازم. آره کارامو. خب از اون ور دیگه بالاخره شما یک کسی مثل
مثلا
یه نفر مثل ابن عربی رو نمیتونی اینجا بنویسی؟ یه نفر مثل جنید رو نمیتونی اینجا بنویسی؟ یه نفر مثل
شیخ احمدی
هست؟ نه، این آیه کی بود؟ این چیزی که ای بابا اسم چانس عجیب هست که همه رفته بایزید بستامی، بایزید ابوالحسن خلقانی. حتی شما تو علما کی گفته حالا باید حتما مثلا آقا یه نفر مثل غزالی تأثیر مثبتی داشته دیگه از جهاتی تو فضای معنوی و فلان، اسم غزالی نمیتونی اینجا بنویسیم. طبری مثلا یه حرف خوبی هم زده بگیم، مثلا سیبوی کم خدمت کرده به زبان عربی، یه مقبره حافظ شیرازی حالا میخواد سنی باشه میخواد شیعه باشه. سعدی چطور؟ خب نیا کن رو فهم، وقتی که شما تو اول قسم بگید نیا کن این حکم مطلقی که شما میگی یقینا دیگه شما خواهی بری بشی مثل وهابیا حرم نبی اکرم و امام حسین و مثل متوکل عباسی لعنت الله علیه نابود بکنی، تو چه فرق ما الان این مسئله رو اگه بخوام اونطوری که تو مسئله قبلی با شما واجه بشیم نگاه بکنیم، اساساً دلیلی به قدرت دلیل ادله مخالف دیگه نداریم. تو قصه تصویر دیدید دیگه ادبیات شیخ مفید چی بود؟ اختلاف جدی بود، به باید هم صریح بود. اینجا تخصیص به ذکر در مورد نساختن بنا برای اهل بیت حرام از ساخت بنا بر قبور اهل بیت اساساً نداریم. من تو دوستان قرار شد برم بررسی بکنم. من امروز چیم؟
تخصیص دادم قبور اهل بیت.
نه، این که نباید ساخته بشه، بیان نهی از ساخت قبور برای اهل بیت، بیان صریح نهی. از اون برش روایات دیگه ای داریم که تا حدی تأیید میکنه. این کلمه تا حدی تأیید میکنه رو الان من نباید بگم، باید بریم متنا رو ببینیم. خب شما میگه اهل بیت، خب بعد از اهل بیت به معنای ائمه اطهار معصومین هم هستن افراد دیگه، یعنی شما خیلی راحت از این از ائمه اطهار میسی به حضرت زهرا سلام الله علیها. مرز که نمیتونی بذاری به این بحث، بعد نمیتونی برسی به زینب و سلام الله علیها، حضرت عباس، حضرت رقیه، حضرت معصومه. همینطور بیا پایین تر دیگه، میای به حاج قاسم هم میرسی. بعد اگه یه مقدار رواداری هم داشته باشی میگی خب مثلا الله عبدالقادر گیلانی، حافظ سعدی اینا، بعد به حافظ سعدی هم اینا که رسید میگه آیه عالم مسیحی اهل پاکی بود، آدم سالمی بود، بچه بنایی ساختن. بالاخره اون بنا، اون مکان نورانیتی داره نداره؟ یعنی یه مقدار از فضای جهان اسلام فاصله بگیر. بیان تو فضای مسیحیت یهودی. حاکمی
که موقع داشته فضای
متفرسی
قبل از اسلام برنمیده.
دوباره باید بریم بررسی بکنیم قبلش. آیا ما در مورد بنا و نقش و اینا یکم بررسی کردیم که آه چه خبر بوده؟ اساساً چه شد که معبد اینقدر زرق و برق پیدا کرد؟ بعد چرا پیامبر اکرم سریع میگه آقا جون نیا کنید، من حضرت موسی خودش بنده خدا وقتی که اومد چی درست کرد؟ یه سایه اون درست کرد، گفت اینجا چیه؟ عبادتگاه. دو تا چوب زد، چهار تا چوب زد، یه سایه انداخت، واقعا عبادتگاه همینه. شما اون بر اصلا اون بت‌پرستا رو بیخیال شید، اونا هر چقدر برن معبدهای بزرگ درست بکنن، اساسا ما با همین سادگی داریم مقابله میکنیم و رسوا میکنیم اون تجملگرایی پوچ و بی‌معنایی که با تزویر ظاهری میخواد چشم همه رو پر بکنه، یا صدون عن سبیل الله بشه، یا اون آیه بجا بشه. و همین حرفایی که زدیم دیگه مفصل صحبت کردیم، فکر می‌کنم تکرار کردنش اینجا لطفی نداشته باشه، هرچند که چون این حرفا رو ماها نمیزنیم و نزدیم تکرار هم بکنیم همچنان برام تازگی داره. اما این بر ساخت بنا چطور، چه زمینه‌ای وجود داشته برای این؟ دوباره اگه برگردیم اون بحث قبلی میبینیم دیگه همون ملاکی که وجود داشت، من چون نمیخوام این دو ماه باقی مونده که دو ماه دیگه نیست، عملا یک ماه هم خورده ایه. مفصل وارد بحثای این سرفصل بشم مثل سرفصل قبلی، از همین الان باید دیگه تا آخر بگم میخوایم چی کار بکنیم. شما هم دیگه کارتون باید انجام بدین دوستان. اگه شما زحمت نکشین مطلب بارگذاری نکنید، من نمیتونم تا زمان پایان یافتن کلاس ها به طور رسمی توی حوزه علمیه این سرفصل تمام کنم. نمیخوام این فر باقی بمونه برای سال آینده. خب عرض میکردم که بر اساس اون چه که قبلا گفتیم اگه خاطرتون باشه، دو زمینه شرک وجود داشت. یک زمینه شرک چی بود؟ پدیده های آسمانی رو زمینی و آلوده به گناه بکنن، یعنی فرشته ها بیان مادی بشن، زن بشن، بعد آلوده بشن به یه سری گناه هایی. بعد این تبریر میکنه زیست فاسقانه، تبریر میکنه یک مادیگرایی بصری رو، و به تبع این مادیگرایی بصری اون زیست فاسقانه یک حیات مشرکانه رو فراهم میکنه. از اون بره دیگه مقام الوهی قائل شدن برای شخصیت های زمینی. خب این مقام الوهی قائل شدن برای شخصیت های زمینی، گفتم اینا همه بی هر دوی این بحث ها، هر دوی این بحث ها، یعنی نوع ارتباط شما با ملائکه تأثیر گذاری. مثلا ما داریم دیگه این بحث رو دیگه توی همه ادیان آسمانی داریم، انسان ها نیازمند به ارتباط با ملائکه، ملائکه دارن رو زمین اثر میذارن، ارتباطی دارن با غیب عالم. همین اعتقاد زمینه شد برای سوء استفاده و انحراف. از اون طرف دیگه هم اندیشه ولایت گذشته بوده، نگاه نسبت به هویت باطنی ولایت که عالم رو باطن عالم رو تحت تاثیر خودش قرار میده و به پیش میبره، باعث شد این مقام تسری پیدا بکنه روی چی؟ روی اون فرمان روا، روی اون نمرود، روی فرعون. بعد اون یه قدم بره بالاتر، یعنی نمیگه دیگه من ربوبیت بلا واسطه از طرف خداوند متعال دارم. چی دیگه؟ میگه من ربوبیت بلا واسطه دارم. اینو شما در مورد هرکولش هم همینو داره میگه، در مورد خیلی از شخصیت های دیگه. یعنی شخصیت های اینی که الهه هن رو نگاه میکنی دو وجه دارن. یک وجه ملائکه ای هن که هویت زمینی داره پیدا میکنن، یه وجه اون پادشاهان و فرمان روایان و فرماندهان نظامی و اینان که دارن وجه غیبی و الهی پیدا میکنن که این مرزه شکسته بشن. خب ما متناظری اینو توی دین الهی و توحیدی داریم، ادیان الهی و ادیان توحیدی، اما نه به این معنا. دو تا مرز داشت، عرض کردم تو بحث قبلی، دوباره مراجعه بکنیم. یه مسئله اینه که اساسا ملائکه هویت مادی ندارن. تصریحات قرآنی میگه اگه زن، خب چه وضع تقسیم کردنه؟ اگه زن ها خوبن شما چنین بچه ها دارین دخترتون رو میکشین، بعد خوبا همه مال شما، بعدا مال با خدا. بعد از اون طرف دیگه تبعات نادرستی که داره نگاه. در مورد نگاه به نسبت به الوهیت بخشیدن به شخصیت های زمینی هم نقد های صریح قرآنی که دیگه لازم نداره، این واضحه. ولی شما بازسازی اینو، باز تولید اینو توی خود دین الهی هم دوباره داشتید. چجوری بود؟ یعنی خود مسیحی‌ها دوباره آلوده بشن به هر چیزی، خود یهودی‌ها دوباره آلوده بشن توی یهودیت خودشون، دوباره همون بوتا می اومد با یه چهره دیگه، دوباره همون ذهنیت مادیگرای بصری می اومد با یه چهره دیگه، دوباره همون زرق و برق‌ها می اومد با یه چهره دیگه. یعنی این دقت کنید دوستان، مسئله اینه شیطان قسم خورده میاد سر راه مستقیم وامیسته. یعنی اون هویت تمدنی که شما در مقابلش بخوای بیستین، اولا خدا اونو امداد میکنه، بهش قدرت میده، بهش ساختار میده. اون هویت میتونه بیاد توی هویت اسلامی دینی الهی تو خودشو باز تولید بکنه، که ما تو بحث آخرمون رسیدیم به اون حرفای حضرت امام در مورد اسلام چی؟ اسلام آمریکایی. گفتیم اینه دیگه، نگاه کنیم همون هویت اون تمدنی که حالا اسمش امروز قله آمالش و کعبه داراییاش امریکاست، میاد داخل هویت اسلامی تو خودشو باز تولید میکنه، خودشو توی هویت تو. همینو شما دارید توی مسیحیت، همینو دارید توی یهودیت، همینو داریم توی
اهل سنت، بله تو شیعه هم ممکنه. چه اتفاق ممکنه اینجا بیفته؟ توی این تطورات باز تولید اون دارایی توی این دارایی، یعنی همون شاخصه‌های منفی که باعث نابودی حیات بشری میشه رو میاره حاکم میکنه بر اون چیزی که شما توی فضای اسلامی دارید. خب شما میگین اگر که ما بخوایم اینو این زاویه دید زیست تمدنی مادی گرای شهوانی مشرکانه رو جلوشو ببندیم چه باید بکنیم؟ که ما تو اون بحث مسائل بصری و نوع مواجهه اون با معبد گفتیم مسجد و شما یه جای ساده و پاک و بیالایش قرار میدید و اساسا اجازه نمیدید به یاد پولدار که بیان اینجوری دینداری خودشون رو پولداری بسم الله برو صدقه بده به محرومین مستضعفین. پول داریم؟ پول تو خرج توسعه حیات الهی مردم کن، نه اینکه بناهای بنا رو بزرگتر کن. دقیقا همین شما توی یهودیت داشتی، تو مسیحیت هم داشتی، همین الان تو ادیان بت‌پرست هم داری، یه بنا رو بزرگ، بنا رو بزرگ میکنه که چی بشه؟ چه مشکل رو میخواد حل بکنه این بناه؟ این ساختمون ها چه مشکل رو میخواد حل بکنه؟ این مشکل نیا کنید ساختمون سازی، بنا بزرگ ساختن، یه چیزی رو تو چش مردم بخوای بکنی با این بنا، دین و اسلام میبره جلو. خب ما اونجا در مقابل این به خاطر این وایس دادیم. اما این طرف قصه جایگاه علومی دادن هم میومد باستولید میشد. باستولیدش به چی بود؟ به قلوب بود. قلوب در مقام حضرت موسا به کجا رسید؟ در مورد حضرت موسا؟ موسا اول از حضرت موسا شروع کنیم. کلن یهودی ها قلوب هم اگه بخوام بکنن تو کجا قلوب میکنن؟ تو زور و قدرت دیگه. یعنی برای یهودی ها هیچی به اندازه زور و قدرت هویت عمیق باطنی نداره. اونجا هم که میخوان قدرت حضرت یعقوب نشون بدن چیه؟ کشتی میگیره با خدا، خدا میزنه زمین دیگه. این دیگه از این واضح‌تر چیزی نمیشه گفت. شما میخندیم ولی باور کنید وقتی که یکی تو عزای دینی قرار بدن نگاه های شما الان دارید به این مادیگرایی بصری میخندید، مطمئنن متوجه این نیستید که پیامبر اکرم چه کرد که این بلا سر ما مسلمان ها نیومد، سر یهودی ها اومده، سر مسیحی ها اومده. مسیحی ها هم رفتن سمت نگاه های قلوب آمیز. یعنی شما میگید نه، هم خدا هست، پدر، پسر، روح القدس، سه اغنوم الهی، سه تا تازه شده. حالا میشد دوتا واسه یه جوری حتی تعاملش میکرد، سه تا دیگه واسه چون میخواد تحلیل فلسفی بکنه یه چیز دیگه هم باید بیاره این بسر که واسطه بشه. خب اگه اون واسطه هست که خب مصدر اصلیش خداوند متعال دیگه، واسه برای چه الان داری سه تاش میکنی؟ چون میخواد قلوب رو این یه لذتی داره، این قلوب، این لذته، لذتی چیه؟ الهیه؟ شیطانیه دیگه. کیف میکنی مثلا بگی نه این مقامش بالاتر از اینه، بالاتر از اینه، و زمینه رو برای شرکای بیشتر فراهم کنی. خب حالا این تحلیل پشت صحنه، سوال اینه که آیا این به عینه همونطور که توی بحث تصویر اومد به عینه توی بحث قبور هم میاد یا نمیاد؟ پس زیر ساخت قبلیش معلومه تو قبور چی بوده، همون انحراف مشرکانه. دوباره قبر رو میخوای بزازی، دوباره قبر رو میای چیکار میکنی؟ آینه کاری میکنی، طلا و طلا هم میگیری به گنبدش، گلدسته‌هاش هم مطلع میکنی، یک صحن بزرگ میسازی، یه طاقی میزنی که اصلا طرف میخواد نگاه کنه گردنش بشکنه. همه اون مشکلاتی که تو مسجد بود اینجا هم میتونه بیاد. چون
اون تولید
سبکی
زندگی که اونجا میکرد
برای
مسجد و اینا، اینجا کمتر دیگه.
برعکس یا کنید تفاوتش اینه، اونجا بالاخره داره میاد طرف تو مسجد، مسجد چیزایی داره دیگه، یومیه است، نماز باید اونجا هر مرتب بخونه، اینجا شما میای و برات بهش تو چی؟ محور یک زیست اباهی گرایانه میتونه بشه با یک تغییر خاص. که تو بگو آقا جون بیا تو یه چیزی رو نذر حرم امام رضا بکن، نگاه به بعدت هم دیگه امام رضا نمیکن. میگه دیگه من عوام الناس هم از همین چیزا خوششون میاد دیگه، میگه منو ردم نکنی نگاه نشید این اینو زمانی دور حرم امام رضا خیلی میذاشتن منو ردم نکنی نگاه به بعدم نکنی، نگاه به بعدم نکنی ها متوجه این؟ نگاه به بعدم نکنی
اولویت داره که
تبراکی مردم مفاد عدیه بعد چیکار میکنه طرف؟ آه یه نظری میکنه برای اینکه یه ذریح جدید بسازن. شما عنوانی که داری میدی تعظیم شعائره، شبیه همون عناوینی که دوباره توی مسجد دادی.
تو میگه
عناوین
تخصیص نزدی
آها
تحلیل خودمون میخوام تحلیل کنیم.
نه 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 من یه چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم دو تا عنوان رو از هم دیگه باید تفکیک کرد. یک اینه که آقا شما روی روی قبور ائمه و اهل بیت اگه خواستی بنا بسازی چی؟ یک اساسا میشه بنا ساخت یا نه؟ اینا از اول کلام بنا میشه ساخت. سوال اول اصل ساخت بنا درست. سوال دوم بنا ساخت این بنا مصادیق تخصیص که اینجا به مورد بحث قرار میگیره درسته؟ این بحث در مورد مصادیق تخصیص بود دیگه. سه کیفیت بنا که مهمترین بحث کیفیت بنا چیه؟ این که مقام یعنی مشهد یا مسجد باشن. بعدش اصلا کلا نمیگه مسجده،
زیارتگاه
زیارتگاه احکام مسجد در اون بار نمیشه.
یه
ساختمان
میگوشن قدمگاه آه یه معبده دیگه، یعنی ما مسجد داریم و معبده. این محل عبادتیه که یه شخصیتی اونجا دفنه، بهش میگن مقام، بهش میگن مشهد، خب مسجد مزار.
حاجی سال اول یه خیر میشه دو سال بعد دیگه
تمام دیگه نمیشه. به طریق اولاد چهارمی این که حالا این کیفیت بنا رو من به نظرم عنوانشو بزنیم عنوان بنا. چهار کیفیت بنا که اگه مسجد باشه میره زیرش این مباحث مسجد که دوباره ما چی گفتیم اونجا حتی تخصیص هایی که علامه هلی زد و اینا همه رو به باید چی میکرد؟ رد میکرد. زیر و اگه مقام باشه باید ببینیم این مقام اصلا کلن میتونه از زیر اون تخصیص هایی که از زیر ببخشید اون بحث مسجد قرار بکنه، نوع ساخت اونجا. عمده بازم به خاطر اینکه وقت نداریم و باید بحث رو تمام کنیم، من امروز تقریبا تیتر اصلی همه مباحث و سرفصل‌ها رو تا آخر میگم، ولذا جنبندی ابتدایی رو عرض میکنم، جنبندی نهایی هم باشه طبیعتا برای آخر بحث. عمده همونطور که تو بحث قبلی ما داشتیم و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون له عملا دون ذلک باشه و یعملون له تماثیل و محاریب در مورد حضرت سلیمان، که حالا اونجا ما تحلیلمون چی بود؟ اینکه این عمل حضرت سلیمان از چه بابی بود؟ از باب آره مماشات با اینا بود. آخرش هم این مماشات مشکل حل نکرد، بعد حضرت سلیمان اینا دوباره بت پرست شدن.
حتی دوباره گفت که فقط اشجار بود.
آره یه دم گفت
صحیح صریح
آره
گفت که فقط درخت بود.
حالا سر خب اونجا میدونی دیگه محراب هم با دوباره ما روایت
من
آره روایت من از ساخت محراب داریم دوباره اینو باز چی کارش بکنیم. خب ولی معلومه که اونا اولا اینو خود بنی اسرائیل نیومدن بسازن، حتی اونم اجنه اومدن ساختن، حتی شیاطین میگه یعنی اجنه مؤمن هم نساختن. این نکته مهمیه. متوجه این همکاری کردن اون که برمیگرده به یه چیز دیگه. من چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم مؤمنین مشغول ساخت اینا نشدن. اینا رو کیا ساختن؟ نه اجنه نساختن، شیاطین ساختن. ما توی اجنه مؤمن داریم، اجنه کافر و مشرک داریم. شیاطین کیان؟ اجنه کافر و مشرک اومدن تماثیل و معارف ساختن بر حضرت سلیمان. حالا این که اصلا کلا یعنی چی شیاطین بیان بر حضرت سلیمان بزنن، اینا خودش تحلیل زیادی داره. من الان فعلا نمیخوام وارد اون بحث پیچیده بشم. اونجا جنبندی ما این بود که این یک نوع مماشات بود، مماشاتی که نتیجهش هم خیلی نتونست این بنی اسرائیل مادیگرای قدرت طلب مشرک اندیش رو مسیرش عوض کنه. و ادبیات قرآنی هم می‌بینی در مورد بنی اسرائیل چقدر تند و غیر قابل تحمله. اما این موضوع ما نحن فی یه آیه عجیب غریبی داره. آیهش چیه؟ گذاشتن دوستان معروف داستان ساخت بنا بر روی قبور انبیا هم نیست، چیه؟ صالحینه. یعنی اینا نه نبی بودن نه وصی بودن، نه ادبیات قرآنی هم در مورد اینا ادبیاتی نیستش که اینا رو نبی قلم داد بکنه. مؤمنه، یه دو مؤمنین بودن که اونجا محل بحث قرار میگیره. که آیه کریمه رو بخونین دوستان. بله
لِيَعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقْ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.
اولا یک بنیانی رو بسازیم. چون چرا؟ چون فرهنگ اونجا همین بوده دیگه. یه عده آدم اهل صالح اونجا مثل همین الان، یه آدم صالح خب برایش بنیان بسازیم که چی؟ که بریم اونجا عبادت کنیم، نزدیک بشیم به واسطه اینها، به شفاعت اینها، درسته؟ بریم به بنای چیزی بسازیم اونجا. این ادبیات قرآنی چرا اضراب پیدا میکنه؟ اضرابشو میبینید دیگه. آره مفسرین زیر این بررسی بکنیم ببینیم چی میگن. یعنی ما واقعیت اینه که زیل مسجد همه یه مشاهد و مشرفه رو چی میکنیم؟ دسته بندی میکنیم. نه هم مسجد هم. مسجدی که حضوره، حالا شما اینجوری در نظر بگیر، یه مسجدی داریم که این مسجد توسط یک شخصیت صالحی بنا شده، یه مسجدی داریم یه آدم عادی ساخته، این دو تا مسجد مثل هم، یه مسجدی داریم که اونجا تو اون مکان فیزیکی خیلی از اولیاء الهی خیلی از صالحا رفتن عبادت کردن. این مسجد با یه مسجد دیگه فرق داره یا نداره؟ خب اینا رو باید بررسی بکنیم. به همین لزام یه مسجدی هستش که آقا یه شخصیت پاک و مطهری اونجا دفن شده، محل زندگیش هم بوده، محل دفنش بوده. از این بابه، یعنی بالاخره اینا تأثیر میذارن دیگه. اما نگاه کنید اون مکان، مکان عبادت خداست. یعنی هویت شرک یک ذره هم نمیاد این مثلا، شاعبش هم نمیاد. شما اومدی مسجد، مسجد هم احکامش معلومه، همه حدود سقراش مشخصه. ما این مکانو به تبرک وجود این آدم مسجد مون، اشکالی داره شرعاً یا نه دوستان؟
شما فرهنگ دیگه، مثلا ما اگر اون نقیا رو ببینیم به فرهنگ قبل از اسلام و بگیم که اینا مثلا یه فرهنگ مشرکانه بود، لذا اون نقیا به اون بخوره، اما اینجا داره وجه در واقع اون تعظیم شعارشون میاره که ما یه کاری کنیم، یه اصحاب کهف و مثلا یه معجزه آیه آیه الهی هم دیگه، ما میتونم یک کاری کنم که آیه الهی از بین نره، این تو چش مردم باشه که مردم بدونن اینا مثلا چقدر زنده بودن فلان بودن، یعنی از باب آیه بودن اتفاق داری برای ساخته میشه. لذا نشون میده که منات خیلی مهمه، یعنی اون چیزی که ممکن بسازین دقیقا به چه غرضی، مشرکانه است یا نه خود آیه الهی بشه مثلا.
خب همین تحلیل رو دوستان در مورد قصه صورتگری و اینا هم داشتیم دیگه، میگفتیم بستگی داره شما بخواید اینو تو مسیر خیر استفاده بکنید این هنرهای تجسمی رو، یا تو مسیر شرک، یا تو مسیر توحید. اگه تو مسیر توحید بشه که اشکال نداره. بعد نشون دادیم که آقا همین با اسم استفاده از مسیر اینا توجیهای یهودی ها و مسیحی ها بود دیگه، اومد کار خودش کرد. از یک زاویه دیگه بعد مسئله رو تحلیل کرد.
ترجمه
کردی؟ الذين غلبوا على امرهم.
خب یعنی میگی که یه کی گفتن آقا بریم بلا بسازیم، یه عده گفتن بلکه آقا مسجدش کنیم اینجوری.
آره دیگه.
خب این الان یعنی جفتشون اصل این که یعنی اصلا بادی شرک طرفی که یعنی اونی هم که گفته مسجد بسازیم داره یه اعتقاد رو هم بود عبودی میگه شما یه تقدس
داره استفاده میکنه از فرهنگ عمومی همون دوره.
من تقدسش داره بیشتر
میکنه. آره دیگه تقدس بوده آقا، امر مقدس مگه تو همون زمان
شرک وجودی
الان توضیح میدم
این دو سلام به قضیه آیه اصلا مگه نخی ازش میشه برد.
نه
این یه گزارشه دیگه.
بله بله
میشه از این گزارش هم خوب برخورد کرد، یعنی میشه ازش برداشت درست کرد. یه تعدادی اومدن گفتن دورش حساب میکشید، یه تعدادی که عاقل تر بودن
چرا علیه این برای حساب میکشید
مسئلش هم بکنم اون عبادت گوش بکنم. بعد قرآن هم در مقام ارزش گذاری و قضاوت ارزشی نیست، رها کرده رفته، یعنی صرفا داره گزارش تاریخی میده، نگفته خوبه یا بده، بلکه مثلا اینجوری چیزی داره که الذین غلبوا هم
نه اینکه مثبت بودن نگاه قرآنی توش معلومه.
آره دیگه بلکه اینجا که
نگاه قرآنی معلومه مثبت نسبت به این ساخت. خب یعنی این به خلاف اون آیات قبلی که صرفا شما داشتید که حضرت سلیمان یه عده از شیاطین رو آورد که این کارو بکنن، خود وجود کلمه شیطان اون وسط که این شیطان اومد اینو ساخت داره یک مقدار مشروع بشین میکنم،
بلکه از اونم میشه چیز دیگه
نگاه منفی میکنه.
خب که حتی اگر شده از شیاطین هم استفاده بکنید اما مثلا همچین کاری رو بکنه، یعنی اینجا
بله احتمال همیشه هست دیگه.
ما میتونیم یعنی همکاری با شیاطین رو با هم میتونیم فاکتور بگیریم برای اینکه مثلا اون بنا رو
بله بسید. از آنده فقط این نبود که ما صرفا به همین واسطه اون تقریر رو پذیرفتیم. الان هم نمیخوام بگم صرفا به همین تبیین، ما گفتیم یه جنبندی اجمالی که من آخرش باید بگم و اول میگم، طبیعتا ادله زیادی باید بیاد کنار هم قرار بگیره تا به یه جنبندی شما رو برسونه نسبت به یه آیه. توی اونجا هم شواهد زیادی رفتیم، اگه خاطرتون باشه رفتیم کل تاریخ بنی اسرائیل رو نگاه کردیم ما بعد از سلیمان تا به یه جنبندی برسیم که آیا این رفتار از سلیمان چه تأثیری رو گذاشت، برای چی بود، چه نتیجه‌ای داشت. اینجا هم همینطوریه، ما باید یه دور بدونیم که اون دوره‌ای که داریم در مورد اصحاب کهف صحبت می‌کنیم فرهنگ عمومی چیه و باید ببینیم که این تو روایات ما چه اختلافی بین اون کسی که میگه بنیانی برای ابن یه بنیانی رو این بذاریم و اون بیان بعدی که غلبوا علی امرهم با این تعبیر داره بهشون اطلاق میشه، از اینشون یاد میکنه قرآن کریم لنتخذن علیهم مسجدا. خب این دو تا دستن دیگه، این که تو قرآن معلومه دو دستن غلبو
دسته اول زدن مشرکین، بله مشرکین، دسته دوم بچهای اهل
مسلمونن. خب بعد این دو تا تعبیر میشه توی روایات و توی ادله دیگه مورد بررسی قرار بگیره که غلبو علی امرهم یعنی چی، غلبو علی امر کیا، این اصحاب
کهف.
این غلبه از چه جنس غلبه ایه؟ چه ویژگی داره؟ بر امر اینها یه اموراتی اینا دارن؟ اینا به کی بزنیم؟ غلبه علا؟ امر رو چجوری میخواییم معنا کنیم؟ اونطوری غلبه علیهم درسته، خیلی خوب بود. غلبه تو این منازعه علا اون طرف آخری که میگه بنیانی برش بسازیم، خب امر رو چجوری میخواییم معنا بکنیم؟ بگذاریم اینا هم همه احتمالاته، میریم زیل آیات بررسی میکنیم. روایات خیلی هاشون میگن آقا اون دسته اول چیان مشرکین بودن، دسته دوم مؤمنین بودن، اینا گفتن مسجد بسازیم. من میخوام بگم یه همچین آیه‌ای داریم دیگه با عنوان معیار، همونطور که گفتیم همه فهم‌ها رو باید عرض کرد به قرآن، ببینیم قرآن چه راهبردی رو اونجا داره پیشنهاد میده، از این میشه این برداشت کرد. اینم دریافت اجمالی مون.
این
دیگه بحثه بعدیه، باید بریم تو روایات ما ببینیم که مقبره برجسته باشه برجسته نباشه، روی زری چوبی بذاریم روی زری چوبی زری فلزی بذاریم، گنبد بسازیم نسازیم، گلسته بسازیم نسازیم، ایوانو سقفشو چقدر ببریم بالا، خب در و دیوارش آینه کاری بشود نشود. اگه شد مسجد، بخش زیادی از این سوالی که شما دارید میپرسی چی میشه؟ پاسخش داده میشه الا یه بخش دیگه، و اون چیه؟ برجسته کردن قبر، درسته؟ ساخت زری، اینا دیگه من سوالای بعدیه که طواف کردن زری اینا آیا جایزه؟ جایز نیست. چرا؟ چون گنبده که تکلیفش معلوم کردی، درسته؟ یا نه؟ گنبد و آینه کاری و خیلی از این زار تکلیفش معلوم کردی شما تو بحث مسجد، چون اگه رفت برفت زیر عنوان مسجد دیگه تکالیف همه احکام مرتبط با مسجد معلومه. میمونه خود این مقبره که آقا این مقبره رو الان برجسته بکنیم یا نکنیم، زری دورش بسازیم یا نسازیم، طواف دورش اجازه بدیم یا ندیم، جایز اصلا طواف کردن جایز نیست طواف کردن،
برداشت
اومد
شد جواز دیگه،
درسته؟ بل توصیه، یعنی حتی یه صالحه، اصلا نه نبیه طبق بیاناتی که ما داریم، نه نبیه این فرد، یعنی این آیه خیلی کمک میکنه به اینکه آقا این ساخت بنا تا کل صلحا، یعنی شما برای حاج قاسم هم میتونی بسازی یا نه؟
مسجدشو
آره، میتونی مکانی که حاج قاسم در شده رو چیکار بکنی؟ مسجد بسازی. این حداقل قدر متیقنیه که از این آیه استنباط میشه، حتی صلحا تا ته این حیف اومد
نمیشه ازش برداشت کردن. میگم عرض من اینه که آیه ساکته، آیه در مقام گزارشه، میگه یه تعدادی که از امر اینها آگاه بودن اومدن گفتن مسجد بسازید.
خب اینا
اینو مسجد ساختن ها، آیا قرآن میگه قضاوت هم بکنه؟ اینا مسجد ساختن اشتباه کردن یا ای کاش اینو نمیگفتن.
بعد از من بگه اشتباه کردم. اصلا بیان قرآنی نمیتونه مطلق رها بکنه یه موضوع اینقدر حساسی رو. شما یه مورد دیگه بیاریم. یه مورد دیگه بیاریم که یه موضوع مناقشه برانگیزه. اصلا کلا بیان قرآن اینجا بیان تأییده. گزارش هیچ وقت فاقد سوگیری نیست. شما همین الان بهت میگن که آقا خب شما یه توی این یه گزارشی بکن اتفاقاتی که تو قم افتاد بعد از حمله ایران، حمله موشکی ایران به اسرائیل، گزارش که میکنی میتونی بگی من یه گزارش تخت کردم ساقب جانب داری، این ادعاست. اون فردی که سعی میکنه با تخت ترین شکل ممکن جانب داری خودشو پنهان میکنه، هیچ گزارش فاقد سویه وجود نداره، اساسا گزارها دارای سویان. این یه بحث کلی. بیانات قرآنی هم حتما اینطوری هست، اصلا هیچی رو رها نمیکنه قرآن. بیان هم بگذاریم از این دوتا مقدمه بریم تو خود بیان. این بیان جهت داره، جهت داره در مورد تشهید تمجید، میتونه اصلا قرآن در مورد اینکه بنای برای اینا بسازیم اصلا حرف نزنه، بگه اینا خیلی نهام فتیتون آمنو به رب هم. تمام، چرا دوباره داری وارد این بحث خاص میشی؟ هم خداوند متعال میتونه اصلا در مورد ساخت تماثیل و محاریب در واسه حضرت سلیمان علی نبی و علیه السلام اصلا حرف نزنه، یه دفعه حرف میزنی تمثالو میاری محرابو میاری محل مناقشه شما ضد شرک و تمثال و اینا هم که باز کلی صحبت کردی، یا آیه متشابه میاریم وسط، خب داستان درست میکنه برای یه عده. این هم همینطور، چرا داره قرآن کریم در مورد این تکه صحبت میکنه؟ این فقره از ماجرا،
این یه سوال خوبه. خب ظهور من دو حال قریدم که بفهمم، من دو حال نیستم که هر گزارش یه سویه داره، یعنی اولا این نکته که شما فهم هیچ گزارش سوگیری نداره، فقط تصادف شده. چی شده از اون پنجره من گزارش بدید؟ یه دونه پراید اومده زده به جو پارسه
قطعاً شما
همین الان شما گزارش همین الان شما قضاوت کردیم پراید زده به
کی؟ نه یه پراید
بود تصادف کرد که با یه گزارش تصادف کرد. من گفتم
مطلق گزارش دادن
ایشون داره گزارهای بنده رو یکی یکی رد می‌کنه. من گفتم مطلق دو گفتم مطلقاً همه گزارش‌ها چیه؟ سوگیری داره. دو گفتم که گزارشی که داره قرآن میده چیه؟ اون به وضوع اصلا رها نمیکنه، میتونه این گزارش نکنه به امام کنه. اما در مورد همون گزاره که شما گفتین که پایین تصادف شده، همین گزاره که پایین تصادف شده یه نشان میده از بین خیلی از واقعیت هایی که الان وجود داره شما داری چی رو گزارش میکنی؟
تصادف
گزارش میکنی. خب از اصلا پرایده تصادف کرده یا که گزاره اوله داری. خب داریم محور رو تو این تصادف میبینی روی کی؟ رو پراید. در این حال که هم اینو میتونه یه نفر دیگه یه جور دیگه گزارش بده. بگذاریم، من الان نمیخوام وارد اون بحث
اصلا من صحبت کردم که استظهاری که حجت باشه، من استظهار حجت محور که من بعدا بتونم از دل این آیه استخراج بکنم که بعد جایز است، اینو ما یه جوری باید از این آیه با یه قرآنی استظهار رو
بکنم. ولی خب حجت اصلا تقلیلی که شما از حجیت دارید و ما توی کلاس اصولمون تقریبا ازش نه فقط عبور کردیم.
نه
لو آه پس کلمه نگین استظهار، من بگم استظهار، اصلا کلمه حجت رو بذار کنار. آها ببینیم این کلام ببینیم. آره پس کلمه حجت رو چون یه کلمه دستمالی شده بذاریمش کنار، بگین آقا این بیان واقعا ظهور داره. من میگم آقا به هر آدم عوام الناسی هم این تکه داستان حضرت داستان اصحاب کهف رو بگی به این آخرش که برسی جنبندش میشه که آها چه کار خوبی کردن یه مسجدی ساختن، به همین راحتی به این جنبندی میرسه. ولی اون کلمه حجتی که شما داری میگی اونو بزن کنار، اونو ما خیلی باش کار داریم تو بحث اصولی.
اینجا قرینه ای که داریم یه مؤمنین با مشرکین تنازع کردن، مؤمنین اینجوری گفتن معید اینه که سوگیریه، من اینه که اگر تو مؤمنین درست
بزن. بله حالا شواهد تو خود آیه زیاده. من آخرین جمله رو بگم دوستان، اما مسئله اینه علاوه بر این ما روایات صریح داریم، صحیح و سند در مورد زیارت کی قبور تحت از این پیچیده تر دوستان تحت قبه، این سخت میکنه قصه رو. مگه شما نگفتی که گنبد نماز بسازی برای مسجد؟ چرا میگی السلام علی من الاستجاب از تحت قبته؟ مگه با قبه مشکل نداشتی؟
لازمه
قبه اصلا قبه اون موقعی که این روایت گفته شده قبه معنیش واضحه، قبه رو سرچ بکنی یعنی چی؟ آیا اون موقع قبه بوده اون موقعی که این بیان اومده یا قبه نبوده؟ خب یعنی یه بررسی تاریخی روایی لازم داریم دوستان برای حل شدن این مسئله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. رفقا لطف کنم بفرستم
ها؟ اوکی تو علوی حرفی نداریم که بیان استجابتش
حرفی
نه حرفی
نه
خب این اصلا نه اصل این دعوای ما میاد پایین دست اهل بیت قرار میگیره، یعنی ما رو مثلا اهل بیت نجات بدیم. من دارم سلام میشم خودو بزنیم بیر بر رو میبریم اهل بیت رو باید ثابت بکنیم. خب روایه این اسلام با این گستردگی و با این حجم دارن میگن که کار نکنیم، ما هرچی هم داریم میاریم برای اهل بیت. باشه من هم بگید چرا مثلا مقاله میدی به بقیه یعنی حافظ و شهری رو برای من گید.
مسجد بقیه تصویب شد؟
نه من خواستم فقط قبلش اگه می‌خواستیم با همون دستم قبلی بریم کاملا سلفی باید میومدیم جلو همه اینا رو زیر سوال می‌بردیم، بعد روایت معارضم بودیم بعد روایت معارض همه این بعد زیر سوال بعد می‌رفتیم سراغ راه حل میانی. اصلا کلا اون شیوه همیشگیمون رو اجرا نکردیم. سلام علیکم.
آزادی
آیا آزادی که رفته و شبکه تجربه شما؟
حامد آزادی چیه؟ مؤسسه شما این وقت مدت آیا رفته
آها خب
صحبت کرد که بیاد اینجا بکنه. آره حالا نمیدونم بخواد بیاد یا نه، بتونه بیاد یا نه، ولی گفته شما یه گزارشی هست که برنامه های کلاس بشه بدن
موضوع رو چیزی اگه هست من گرم 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 گرم
خوبی؟
چه خبر؟
چه خبر؟